بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی خدمتشون هستیم. آغاز میکنیم به قول قوه الهی 18 جلسه از سلسله جلسات جنبش نرم افزاری علوم و عقلی. عنوان جلسه استاد دوستان که فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام هست، که این جلسه در خدمت استاد محترم و عزیز جناب آقای دکتر نوایی هستیم که همینجا تشکر مون صمیمانه از استاد محترم که دعوت ما رو پذیرفت علی رغم مشغله فراوان. ظاهرا امروز با عرض شرمندگی ترافیک گیر کردن، سرویس هم نرفتن دنبالشون، ما واقعا شرمنده شدیم، عذرخواهی میکنیم از این بابت. بر خودم فرض میدونم که تبریک عرض میکنیم عیاد گذشته رو، تولد پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام و هفته وحدت را خدمت همه مسلمانان اقصا نقاط دنیا. بنده تشکر میکنم از همه عزیزان که در برگزاری این جلسه ما رو همیاری کردن، یاری کردن، از ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لغزایی، رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، آقای مسعودی مدیر کل محترم پژوهش و رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی، جناب آقای دکتر ظهیری و همه عزیزان، مخصوصا جناب آقای ابوترابی که یاری آور ما بودند، جناب آقای طالبی عزیز، جناب آقای توفیق عزیز که در برگزاری این جلسه همیشه همراه ما بودن. دوستان استحضار دارن که این جلسه که در خدمت عزیزان هستیم، پنجمین جلسه همزوری قبلا خدمتون عرض کردم، پنجمین جلسه از سلسله جلسات فلسفه قدرت و حاکمیت در اسلام هستش، که با اجازه استاد من یه خلاصه‌ای از جلسه چهارمو خدمت عزیزان عرض میکنم، بعد بلافاصله خدمت استاد محترم خواهیم. جناب استاد نوایی در جلسه چهارم جلسه گذشته به مفهوم شناسی قدرت اشاره فرمودند و گفتند که پرسش از ماهیت قدرت به دلیل همه جانبه بودن و به دلیل گستره وسیع آن در علوم جامعه شناسی، علوم اجتماعی و علوم دیگر توجه شده بهش، در اسلام نیز به مقوله قدرت توجه خاصی شده. در تعاریف جامعه قدرت باید از مسائل و سوال تجربی بگذریم. همیشه در تاریخ از قدرت متاسفانه سوء استفاده شده. ما باید قدرت رو به صورت فعلی و یک امر حقیقی در نظر بگیریم. یک امر پاک هستش. قدرت ذاتاً یک امر الهی هست. ماهیت ارزشی و ربانی داره. بنابراین ما تفسیرهای لیبرال و توتالیتر از قدرت رو کافی نمیدونیم. در تفکر اسلامی قدرت جنس الهی دارد. بر اساس تفکر اسلام قدرت گرایش به پاکی دارد. بنابراین ما با آن روند تجربی و محسوس که در تاریخ عمل شده است که میگوید قدرت استفاده از ابزار سلطه در راستای اهداف خود را قبول نداریم. در ادامه استاد نوایی به تعریف قدرت پرداختند و اشاره فرمودند که قدرت داشتن ظرفیت برای انجام فعل در حد توان و مقدور خود. البته به تعاریف دیگه اشاره کردند که ما ازش میگذریم. در فقه اسلامی قدرت به معنای توانایی انجام امر و توانایی انجام فعل هستش. در آیات فراوان به کسب قدرت اشاره شده، از جمله آیه که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل الى آخر و آیات دیگر. بنابراین قدرت در فقه توانایی انجام فعل الهی است که شرط تکلیف هستش. در کلام شیعی هم قدرت بر اساس تعریف شیخ مفید عبارت از امکانی برای اراده وجود که اگر بخواهد انجام میدهد و اگر نخواهد انجام نمیدهد. در ادامه استاد محترم به روابط قدرت با مفاهیم پایه اشاره کردند، از جمله به مفاهیم با فهم ارتباط قدرت با فهم جهان بینی که فرمودند فرد باید یک جهان بینی درستی داشته باشه، بعد قدرت در دست بگیره، ارتباط با اراده رو فرمودند، اعمال قدرت بدون اراده امکان ندارد، ارتباط قدرت با اختیار فرمودن، اعمال قدرت همانطور که با اراده ارتباط دارد فرمودن با اختیار نیز مرتبط هستش، با دین اشاره فرمودن که بسیار مهم است، دین در حقیقت همون عقیده است، قدرت را شکل میده و نقش آفرینی میکند، ارتباط قدرت با علم و دانش و آگاهی رو فرمودن. در قدرت علم و دانش و آگاهی فرمودن نقش داره. ارتباط در پایین هم استاد فرمودن که در اسلام نگاهی به قدرت نگاهی حداکثری است. این خلاصه اون چیزی است که بنده سعی کردم از خلاصه تر خدمت عزیزان عرض بکنم. اگه اشتباه عرض کردم استاد انشاءالله تصحیح می‌فرمایند. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات استاد محترم خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی اطیب المرسلین و افضل السفراء المقربین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأزهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه وشددنا ملكه آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. ایامی که گذشت، روز گذشته، روز میلاد با برکت پیامبر اعظم، پیامبر مکرم اسلام و میلاد امام صادق علیه السلام بود که این میلاد این دو نور عظیم الهی رو محضر مبارک همه شما عزیزان نخبگان و فرهیختگان تبریک و تهنیت عرض بکنم. متشکرم از جناب آقای دکتر نصرآبادی که خلاصه جامعه ای رو از بحث گذشته و از بحث‌های گذشته بیان فرمودند. من بحث رو پی میگیرم و امروز وارد بحث قدرت در حاکمیت اسلامی میشیم، ولی قبلش دو سه نکته رو اشاره بکنم خیلی کوتاه و این بحثی که امروز رو میخوام عرض بکنم وارد بشیم. حاکمیت و قدرت دو عنصر در واقع جانمایه‌ای برای دولت هستند. یعنی اگر دولتی میخواد تشکیل بشه، مستقر بشه، اداره بشه و به امور بپردازه، به تمشیت امور بپردازه، لازمه دولت حاکمیت و قدرت هست. البته حاکمیت همون جنبه عملی حکومته، یعنی حکومت وقتی که تشکیل میشه تبدیل میشه به حاکمیت و تبدیل میشه به یک عنصری که دیگه در مرحله اجرا میتواند به اجرای امور بپردازه. بنابراین دولت وقتی که شکل میگیره در حقیقت معنای این است که حاکمیت و قدرت نهادینه شده. پس نهادینه شدن قدرت و حاکمیت، حاکمیت یعنی چیزی که میاد قدرت رو اعمال میکنه و ایده های حکومت رو اجرا میکنه. حاکمیت و قدرت وقتی نهادینه میشه که تبدیل بشه به دولت، یعنی یک سازماندهی بشه تحت عنوان دولت، ارکانی داشته باشد، اجزایی داشته باشد، در این ارکان و اجزا قدرت در نهادها، اجزای قدرت در نهادها به مرحله اجرا برسد. این می شود در حقیقت پایه ها برای ایجاد دولت. پس دولت ذاتاً وابسته به قدرت و حاکمیت است. دولت بدون قدرت دولت بدون حاکمیت یه امر ذهنی است، وجود نداره اصلا. هر جا که دولت تشکیل میشه و هر جا که دولتی وجود داره، نهاد دولت، لزوماً قدرت و حاکمیت همراهش است، که بدون آن دو یا بدون قدرت و حاکمیت دولت عنوان یک انجمن و تشکل حقوقی شکل نمیگیرد. پس دولت انجمن و تشکل حقوقی و یه نهادی هست که این نهاد لازمه ذاتی و جوهریش قدرت و حاکمیت است. لذاست که دولت ها نیاز دارند به یک اقتدار عالی. دولت هم باید، شما فرض کنید دولت تشکیل بشه، دولت مرادمون همون نظام، نظام سیاسی هست. یعنی برداشت از دولت این نیست که الان ما در بحثمون که مطرح میکنیم بگیم یک قوه مقننه داریم، یک قوه قضاییه داریم، یک قوه مجریه، که قوه مجریه رو اسمش رو بذاریم دولت. دولت یعنی نظام سیاسی. پس بنابراین نظام سیاسی، مراد ما از دولت همون نظام سیاسی است که حالا در تعبیرات حقوقی میان تقسیمش میکنن به سه بخش: مقننه و قضاییه و مجریه. پس دولت همه این هاست، نظام سیاسی است و نظام سیاسی درش یک اقتدار عالی لازمه که وجود داشته باشه. نمیشه بگیم بخشی از قدرت رو، البته هست اینجوری، بگیم بخشی از قدرت رو قوه مقننه پیاده میکنه، بخشی از قدرت رو قوه قضاییه اجرا میکنه، عمل میکنه، یه بخشی از قدرت رو هم هیئت دولت دارن اجرا میکنن. البته این هست، ولی یک اقتدار عالی در نظام سیاسی، یک اقتدار عالی وجود داره که قدرت در او متمرکز باشد، یعنی دارای صاحب قدرت مطلق باشد، صاحب قدرت در واقع جامعیتی داشته باشد، قدرتش قدرت جامع باشد، یعنی همه قدرت ها منوط به قدرت اوست. لذاست که ما در همه دولت ها ما بحث تنفیذ رو میبینیم، منتها در نظام سیاسی اسلام بحث تنفیذ نشون میدهد که قدرت یک مرجعیت عالی داره، یه اقتدار عالی داره که او تنفیذ میکنه. یعنی همه چیز بستگی داره مشروعیتش به رأی او، به خواسته او. اگر بگه این رو انجام ندید انجام نمیدن، اگر بگه انجام بدید انجام میدن. پس ما در دولت که متشکل میشه از سه تا قوه و مجموعه اینها نظام سیاسی و دولت اسلامی رو تشکیل میده، یک اقتدار عالی لازم داریم. این اقتدار عالی بگه انجام بدید باید انجام بدن، مثل که در آیه مبارکه 20 سوره صاد که من ابتداءً عرض کردم: و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، یعنی باید قدرت تمام در دست او باشد. لذا میگه و شدد ناملکه و آتیناه الحکمه، به او حکمت دادیم و فصل الخطاب رو به او دادیم. پس یک اقتدار عالی ضرورت داره. اینجاست که ما بحث ضرورت قدرت و حاکمیت رو در این اقتدار عالی باید مورد توجه قرار بدیم. ما البته اینجوری بخوایم بحث کنیم، بحث خیلی طولانی میشه. من خیلی کوتاه اشاره میکنم، سرفصلی اشاره میکنم، چون هر یک از این سرفصلهایی که اینجا اشاره میکنم خودش یه بحث مفصل داره دیگه، اینجوری وارد نمیشیم. بخوایم اینجوری وارد بشیم یه جلسات متعدد و زیادی باید برگزار بشه که ما نمیخوایم اینجوری مزاحمت ایجاد کنیم. ولی به طور اجمال عرض میکنم، یه عبارتی رو از مرحوم سید کاظم حائری در یکی از کتابهاشون، در کتاب در واقع دروس الحکمت الاسلامیه، حکومت الاسلامیه، در کتاب دروس الحکمت الاسلامیه یه عبارت داره که خیلی عبارت دیدم خوبی هست، گفتم این عبارت رو خدمتتون بخوانم. ایشون در اونجا اینجوری میگه: تتمثل و مواصفات الزعیم الاسلامی من مایلی الفقاهت و العدالت و القدره على إدارة المجتمع، فإن الشخص القادر على تولي إدارة المجتمع الإسلامي هو الشخص الحاصل على مرتبة الفقهاء والمؤهل لاستنباط الحكم الإلهي من مصادر الموثوقة ينتقل فيها الإمام من الرسول الأكرم إلى آخر. بيان ميكونه که اون در واقع مواضع زعيم إسلامي، اون صفاتی که در زعیم اسلامی میخواد باشه در سه صفت خلاصه میشود. یکی صفت فقاهت، یکی صفت عدالت، یکی قدرت بر اداره جامعه. که این قدرت بر اداره جامعه در شخص زعیم اسلامی بسیار ضرورت داره. بعد بحث میکنه که فقاهت ضرورت داره که این بحثاش در مسائل مختلفه تطبیق میشه و قابل بحثه. اجمالاً حاکم اسلامی نیازمند به قدرته. قدرت هم قدرت متمرکز باید باشه، قدرت هم قدرت جامع باید باشه. چون زعیم اسلامی رو ما فرضمون بر اینه و مفروض ما، پیش فرض ما همینه که یک شخص مورد وثوقی هست، یک شخص مؤمنی هست، یک شخص عارف به احکام هست، یک شخص عادلی هست، یک شخصی هست که در فکر خودش نیست، در فکر جامعه هست. خب که این شخصی باید قدرت در اون متمرکز باشد، یعنی همه منابع قدرت در اختیار او باشه. منابع قدرت چی هن؟ قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرت اجتماعی، همه قدرت ها، انواع قدرت ها باید در اختیار او باشه. یعنی او فصل الخطاب باشه و شدت ناملکه و آتینا الحکمت و فصل الخطاب. او فصل الخطابه و با حکمت هم داره اداره میکنه. فرض ما در اینجا امام معصومه و بعد از امام معصوم در عصر غیبت هم ولی فقیه عادل جامع شرایط با تقوا و مدیر و مدبره. خب بنابراین او نیازمند به قدرت. قدرت در شخص حاکم اسلامی به صورت متمرکز به مراتب اشد و شدیدتر و همه جانبه تر از قدرت در نظام های غیر اسلامی است. در نظام های غیر اسلامی، مثلا در یک نظام دموکراتیک که تحت عنوان دموکراسی امروز ازش یاد میشه، یا در نظام های مبتنی بر تفکر لیبرال و اینها، قدرت در اونجا صرف اعمال اراده اون حاکم هست که اون اراده حاکم میخواد. حالا میخواد فرض کنید این حاکم سلطه خودش رو، قدرت خودش رو بس بده در تمام جهان و میخواد ایده های حاکمیتی لیبرال رو پیاده بکنه. نظام اسلامی از نظام لیبرال به چند عامل جدا میشه، به چند تا مشخصه جدا میشه. مشخصه اولش این است که خب میخواد معاش رو، معاش جامعه دینی رو از راه درستش تأمین کنه. خب در نظام لیبرال اینجوری نیست. شما میبینید که الان میان نفت سوریه رو، همین الان هم آمریکایی‌ها روزی فرض میلیون ها بشکه دارن نفت سوریه رو غارت میکنن، دزدی میکنن، دزدی روشن انجام میدن میبرن. خب نزا در نظام اسلامی میخواد تأمین معاش بشه از راه مشروع. اونجوری نیست که مثلا شما بگید قدرت به گونه ای باشه که صرفا قدرت نظامی باشه و قدرت مبتنی بر زور و جور و ستم و اینطور چیزها باشه، بیاد به زور بگیره ببره. نه، اینجا میخواد تأمین معاش بکنه. در اینه که تأمین معاش میخواد بکنه، از راه مشروع میخواد تأمین معاش بکنه. این یک قدر فارغش. دوم، اداره مجتمع به نحو اسلامی. میخواد مجتمع رو، جامعه انسانی رو از راه تفکر اسلامی بر اساس مبانی اسلامی، بر اساس واقعیت‌های اسلامی و دستورات اسلامی میخواد این مجتمع رو اداره بکنه. دیگه درش دغلکاری و دزدی و سرقت و فساد و شما میبینید در نظام های لیبرال الان مسائل فرض کنید همجنسبازی، مسائل فساد، خیلی آزاد و راحت این کارا رو دارن انجام میدن و مسئله هم نیست براشون، بلکه نشانه رشد هم میدونن. این رو متاسفانه عقب موندگی های خودشون رو به عنوان رشد در نظر میگیرن که بشر به این عظمت رسیده که همجنسبازی هم همجنسبازا هم حقوق داشته باشن، براشون در قانون اساسی یک تبصره درست کنن و قانون برای اینا درست بکنن. نه، اداره مجتمع در اینجا میخواد اداره مجتمع پاک باشه، جامعه پاک باشه، جامعه الگو باشه. ولی لذا میگیم قدرت ذاتاً متصل میشه به پاکی، قدرت پاک است اینجا، نه قدرت ناپاک. این هم تفاوت دومشه. تفاوت سوم مقوله امنیته. خب امنیت در اینجا همه اقسام امنیته. امنیت اگر هست میخواد امنیت معنوی هم باشه، امنیت اقتصادی هم باشه، امنیت سیاسی هم باشه، امنیت حقوقی هم باشه، امنیت نمیدونم قلمروها و مرزها و نظامی هم باشه، مرزهای کشور اسلامی در امنیت باشه. خب شما میبینید اینجا قدرت تشدید میشه، چون همواره اونها دوست دارن که وارد کشور اسلامی و قلمرو اسلامی بشن، دارالاسلام رو به هم بزنن، دارالاسلام رو به هم بریزن. لذاست که امنیت در اینجا ساختارش فرق میکنه با امنیت در غرب. ولی زمان ببینید با همه کاری گناه کردن اونها، الان که شما نمونه ممثل و روبروی ما و مجسم روبروی ما هست، اونها امنیت چندانی ندارند. ولی در نظام اسلامی ما که در این حالی که به همه اهداف هنوز دست پیدا نکرده، خوشبختانه امنیت در اوج رقا و عظمته. این هم تفاوت سومش. تفاوت چهارم در این نظام زمینه سازی بومی میشه برای علم و دانش. باید زمینه سازی بومی بشه برای علم و دانش، علم و دانش بومی. خب اونها میخوان دیکته کنن، علم و دانش میخوان در انحصار بگیرن، در انحصار خودشون بگیرن، به کسی اجازه ندن در علم و دانش رشد بکنه، چون رشد دیگران در علم و دانش بسته شدن دست اونهاست، بس جمع شدن بساط اونهاست. لذاست که میخواد رشد در علم و دانش در همه جنبه ها بکنه، همونی که در قرآن مجید هم بهش اشاره شده، فاستوى على سوقه، رو پای خودش بیسته جامعه اسلامی، جامعه مستوان على سوقه باشد. که زرع اخرج شطعه فآذره فاستقبض فاستوى على سوقه، جامعه مستوان على سوقه. خب اگر اینجوری باشه، باید روی علم و دانش، رو مرز دانش باید حرکت کنه. پس اینم یک تفاوته که برای استقلال، برای وابسته نبودن، برای نشر اندیشه پاک باید علم و دانش رو رشد بده. اینم تفاوت چهارمشه. تفاوت پنجم نظام سیاسی اسلام با نظام های لیبرال اینه که در نظام های لیبرال صرفا تأمین دنیاست، حال به هر طریقی که بشه، از راه دزدی و دغل و از راه سرقت اموال کشورهای اسلامی، غارت منابع و غارت در واقع نیروی انسانیش، اینها رو غارت بکنن. اینجا نه، اینجا میخواد در واقع تأمین کند جامعه انسانی رو، تأمین اخروی هم میخواد بکنه، یعنی میخواد مردم رو به سمت بهشت ببره، در سمت پاکی ها ببره، دستشون بگیرد و وارد بهشت بکنه اونا رو، بهشت رحمت الهی و رضایت الهی و در حقیقت اون چیگه مایه خوشنودی خداوند و امر الهی است. اینم تفاوت پنجمشه. تفاوت ششمش این است که در شرایط آشوبناک، در شرایط بحرانی، در شرایط گرگ و میشی، عده گرگ میشن، عده رو دوست دارن میش بشن، برده بشن، رام بشن در مقابل اونها. در این شرایط که آیات کریمه قرآن بیان میکنه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافران نباید سلطه داشت، الاسلام یعلو ولا یعلو علی، لا یعلی الذمی بنیانه فوق الاسلام، کافر ذمی نباید خانهشو بلندتر از خانه مسلمین بسازه. خب اینم یه تفاوتشه که میخواد در شرایط آشوبناک در برابر قدرت‌های ستمگر میخواد بیسته، میخواد مقابله بکنه، میخواد حرفشو به کرسی قبول بنشونه، میخواد داعیه خودش رو بیان بکنه. خب اینم در واقع اون تفاوت ششمش. یه تفاوت آخری هم عرض بکنم. تفاوت آخرش این است که رسالت نظام سیاسی اسلام این است که بشریت رو از مظالم فراوانی که داره برهانه، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خب میخواد رهایی بخشی بکنه، میخواد دیگران رو برهانه. خب رهایی بخشی، آزادی سازی، آزادی بخشی در قلمروهای دیگر یک رسالت اسلامیه، نه به معنی که ما بگیم مداخله میکنیم. لذاست که ما در صدد این هستیم، نظام اسلامی، نظام قدرت اسلامی، حاکمیت اسلام و نظام سیاسی اسلام میخواد ایده های اسلامی رو صادر بکنه، به صدور ایده بپردازه. پس یه مبانی اینجا هم ما باز یک بحث دیگری داریم که مبانی فقهی و کلامی و حکمی و فلسفی صدور انقلاب رو ما داریم. و پس این دولت اسلامی که همون تشکل عالی و اقتدار عالی و در حقیقت تمثل یافته قدرت و حاکمیته میخواد این اهداف رو بیاده. خب بنابراین همه اینا مستلزم قدرته، همه اینا مستلزم قدرته. این هفت محوری که عرض کردم که هر کدام مستقلن جا داره برای بحث های مفصل و به عنوان یه موضوع اساسی برای بحث وجود داره، در همه اینها میخواد اون ایده ها رو پیاده کنه. پس نیاز به قدرت در اینجا فراوانه. قدرت همه اینا رو به مرحله قدرت پاک، البته در یک انسان پاک نهادینه بشه، تمرکز پیدا کنه، اقتدار عالی در یک انسان متمرکز بشه، اون ممثل قدرت اسلامی باشد، نماینده قدرت اسلامی باشد، تشخص یافته ایده های اجتماعی باشد، تشخص یافته اراده الهی باشد. خب این لازمش این است که قدرت در این فرد قرار داشته باشه و نیاز به قدرت داره. بدون قدرت هم نمیشه. لذاست که ما موظفیم به کسب قدرت، موظفیم به تهیه و تدوین مبانی قدرت و نهادهای قدرت و تأسیس قدرت. تأسیس نهادهای قدرت را هم باید ما ایجاد بکنیم، یعنی در نظام اسلامی باید ایجاد بشه. پس حاکم اسلامی به عنوان فصل الخطاب، حاکم اسلامی به عنوان قدرت ممثل جامعه اسلامی، حاکم اسلامی برای اجرای اهداف اسلامی، حکومت اسلامی بگید، حالا نظام سیاسی اسلام احتیاج به یک قدرت عالی داره، قدرتی در تمام شؤون این بتونه وارد بشه و ورود پیدا بکنه. به این جهت شما میبینید شخصیت‌های بزرگی مثل فرض کنید، حالا نمونه بخوام عرض بکنم، خواجه نصیر، مثل فارابی، حتی مثل ابن سینا در بعضی از درود کتاب تسع رسائل فی النبوات، در اونجا راجع به پیغمبر اکرم که بحث میکنه میگه او قدرت عالی بود، این قدرت عالی وجود باید داشته باشه. حالا از باب نمونه من متنی رو از عرض کنم خواجه نصیر اینجا عرض میکنم خدمتتون که ببینیم مثلا بحث قدرت از چه زاویه‌ای داره مطرح میشه. خب قدرت خیلی مهمه. ایشون میگه سیاست، سیاست جامعه و اداره جامعه نیازمند به وضع شریعت، و شریعت مرادش از شریعت نه که اسلام رو ما وضعش کنیم، نه، شریعت یعنی نظام نامه بنویسیم، شریعت نامه، دوره شریعت نامه نویسی هم در ما اندرز نامه داریم، شریعت نامه داریم، سیاست نامه داریم و همینجور مثلا مواردی داره که در تاریخ اسلام یه دوره اندرز نامه نویسی بوده، شریعت نامه نویسی بوده، سیاست نامه نویسی بوده و بحث های این چنینی که اون بحث رو ما یه جایی نوشتیم، هم چاپ هم شد، الان یادم نیست که در چه شماره از مجله بود که نوشته شد، تحت عنوان این که تفکر سیاسی یک ادواری را طی کرده، از اندرز نامه نویسی شروع شده آمده تا رسیده به سیاست نامه و نظام حکم، نظام حکومتی. خب حالا اون بحثش در جای خودش قابل تأمل، واقعا بحث قابل تأمل است. خواجه در بحث خودش اینجوری میگه سیاست جامعه و اداره آن نیازمند به وضع شریعت است، و شریعت همون برنامه زندگی ساز است و این قضیه مستلزم وجود شخصی است که برتر از دیگران باشد و این تمایز به تلاش و کسب کردن نیست و باید عنایتی الهی در حقش شده باشد، یعنی الهامی الهی را بهره گرفته باشد که مردم از او تبعیت و پیروی نمند. حالا بعد من یک نکته رو از این عبارت که متناسب با این عبارت، نه که صرفا از این عبارت گرفته باشیم، این عبارت شاهد بر اون مطلبه، یه مطلبی رو یک دو نکته دیگر عرض بکنم عرض میکنم خدمتتون. پس بنابراین خواجه نصیر تنها عنایت ربانی رو در حق صاحب ناموس که ازش تعبیر میکنه به صاحب ناموس، فارابی هم میگه صاحب ناموس، یا امام است یا نبی است یا ایشون میگه رئیس اوله یا رئیس ثانی است یا رئیس مماثله، رئیس اول، رئیس ثانی، رئیس مماثل، مماثل یعنی مشابه رئیس اول و دوم. در عبارت میگه الرئیس اما ان یکون رئیسا اولا و اما ان یکون رئیسا ثانیا، و الرئیس الاول هو النبی و امام، میگه نبی و امامه، و رئیس دوم هم فقیه. خیلی عجیبه در کتاب علی تحصیل السعاده، التنبیه علی تحصیل السعاده، در اونجا این عبارت رو بیان میکنه. بنابراین صاحب ناموس اجتماعی، اینجا مراد ناموس همون رژیم و حاکمیت، نهاد حاکمیت، این شدیداً نیازمند به قدرت است، احتیاج به قدرت دارد. خب بعد حالا مثلا همونجور که فارابی صاحب ناموس رو پیامبر و امام و در آشنایی به شریعت در دوره غیبت میدانه، همینجور هم باز خواجه نصیر به همین شکل مطرح میکنه، میگه اینا هستن اصحاب شرایع، کسانی هستند که عنایت الهی در حق آنان فراوان است و آنها صاحب قدرت‌های عظیمند که به وسیله آن قدرت بر همه امور فایق بیایند. پس برای به عهده گرفتن نظام جامعه باید انسان قدرتمندی باشد تا بتواند به تکمیل جامعه بشری قیام کند. تا به تکمیل جامعه بشری این صاحب ناموس قیام بکنه. خب این سخن در حقیقت اول ما که بالاخره چی گفتیم؟ گفتیم که اون حکومت نیاز به قدرت داره، حاکمیت و قدرت در حقیقت دولت رو تشکیل، دولت مستظهر به وجود قدرت و حاکمیت و دولت عنصر تأسیسی قدرت و حاکمیت، و در نظام اسلامی اون کسی که میخواد به فصل خصومات بپردازه، اون کسی که میخواد این سرفصلهایی که 5-6-7 هایی که عرض کردیم رو انجام بده، لزوما نیاز قدرت داره. حالا این قدرت چی هست و ما دیگه فلسفه قدرت رو رسما در 4-5 جلسه آینده انشالله، حالا آقای دکتر فرمودن که 10 جلسه و قاعدتا حالا اگر هرچی هم ادامه مشکلی که نیست خب الحمدلله میشه بستش داد و نیت که ما داریم پیاده بشه انشالله. خب حالا تحقق قدرت چه شرایطی داره در حاکم؟ شرایط تحقق قدرت در حاکم اسلامی، تحقق قدرت در حاکم اسلامی به چند شرط وابسته و پیوسته است. یکی این که اینو یکی یکی توضیح میده، اول نام میبرم بعد یکی یکی توضیح میده. یکی این که قدرت از راه طبیعی حاصل شده باشد، از راه مطلوب حاصل شده باشد، از راهی پاک حاصل شده باشد، نه که با غلبه و زور و تزویر باشه. معمولا قدرت های ناپاک با غلبه و زور بر مردم حکومت میکنن. اون داره که بالاخره دایرن المستنصر بالله بود، مستنصر بالله، این عرض کردم ظاهرن اشاره کردم نه هفته قبل، نه اینجا نبودی، بحث دیگری بود. مستنصر بالله 350 سال ببخشید آره این دوره بعد از 350 سال او به چه رسید؟ به حاکمیت رسید که بعد از چون حکومت عباسیان خیلی ادامه پیدا کرد مستنصر بالله 350 سال از دوره حاکمیت بنی عباس گذشته بود که بنی که عرض کنم که این چیز آمد مستنصر بالله آمد حاکم شد و یه روز گفت بریم سامر را آمد سامر را گفت قبر عسکریه این رو برم ببینم رفت قبر امام حسن عسکری امام هادی و امام حسن عسکری رو دید دید که مردم آمدن اینجا بارگاهی درست کردن فرش های گران قیمت آوردن انداختن پرده های گران قیمت آوردن نصب کردن زینت کردن طلاکاری کردن عود و مشک و عنبر فضا رو پر کرده بوش حیرت کرد ندیده بود بعد به ندیمانش گفت که همراهانش گفت بریم از قبر پدران ما خبر بگیریم اونام توی هم قبرستانی بود رفتن اونجا چون اکثر بنی عباس در سامر را مدفونن رفت اونجا قبور پدراشو ببینه دید اه خراب شده اینا همه یک بارون آمده سوراخ شده آب رفته داخلش کبوترها آمدن کلی فضله ریختن موش ها میرن پایین و میان بالا به شدت ناراحت شد گفت قبر پدران من که حاکم بودن اینجوری قبر اونا که همیشه در زندان و در تحت نظر پدران من بودن اینجوری یکی از اون ندیما که معمولا این بشقاب بادمجان دور چی میگن بشقاب میچینن بادمجان دور بشقاب چیدن ها چیننده ها گفت شما صاحب قدرتید امر شماست قدرت مطلق الان دست شماست هرچی بگید انجام میشه خب بیایید قبور اونا رو یک جوری کنید مردم نرن برای پدرانتون قبر و بارگاه درست بکنید به مردم دستور بدین که بیان اینجا هم همینجور مشک و انبر و فرش و چی و چی اینا درست کنن نمازه رو تأمل کرد گفت لا هادا امر سماوی لا یحصل به اجتهادنا این امر آسمانیست با تلاش ما این امر صورت نمیگیره ولو امرناهم لما فعلوا و اگر مردم را امر کنیم اصلا انجام میدن این کار رو هیچ اعتنا به ما نمیکنن خب باید قدرت پاک باشه قدرت پاک که باشه اینجوری میشه این میمانه مندگار میشه ابدی میشه در قلب و حق میشه و قرار میگیره پس بنابراین یکی اینکه قدرت از راه طبیعی حاصل شده مرحوم عرض کنم نائینی در کتاب تنبیه الامه قدرت ها رو که به تقسیم میکنه میگه یکی از قدرت ها قدرت های به اعتصاب و جبر و غلبه است دولت اسلامی که نمیخواد با اعتصاب و جبر و غلبه باشه الان آمریکایی‌ها با جبر بر سایر دنیا دارن ظلم و جنایت میکنن و میکشن و غارت میکنن الان هیچ جنایتی نیست در دنیا روی کره زمین که دست اینا آلوده به اون نباشه یا آمرش باشن یا کمککارشن قطعیه دیگه خب الان شما میبینید مثلا در کشورهایی مثل دارن از زیر ظلم نیجر مثلا نیجریه از زیر ظلم مثلا فرانسوی ها خودشون دارن خلاص میکنن جای دیگر از انگلیس دارن جدا میشن به خاطر چی مردم یه خود تکان فکری پیدا کردن و دارن این کار رو انجام میدن چرا که قدرت های اینا با زور و با کشتار و قتل و غارت و رعب و وحشت و ترور و نمیدونم ایجاد خوف و وحشت کردن از این طریقه خب پس قدرت اسلامی باید از راه پاک حاصل شده باشه از راه طبیعی حاصل شده باشه حالا که از راه طبیعی میخواد حاصل بشه این راه طبیعیش سه راهه این نکته در واقع دوم میشه یکی باید منشأ نفسانی داشته باشد در حاکم قدرتش دوم منشأ مذهبی و الهی داشته باشد و سوم منشأ اجتماعی و مردمی داشته باشد خب قدرت پاک با این سه ممیزه و مشخصه در حقیقت شکل میگیره پس بنابراین اولا و به ذات قدرت باید از راه طبیعی حاصل شد چون قدرت دو نوع داره یه راه طبیعی داره یه راه غیر طبیعی، راه طبیعی اصلا راه اصلا قدرت ذاتن پاکه، میدونید کلن در فطرت بشر یه چیزی وجود داره که قدرت به سوی پاکی ها باید سیر کنه. لذا شما میبینید در همون یونان باستان در حکومت های مثلا روم و ایتالیا و فرانسه و کشورهای اروپایی در قبل از قرون وسطا حتی میگفتن قدرت باید قدرت پاک باشه، مبتنی بر فطرت بشر باشه. یعنی قدرت رو اینجوری جستجو میکردن و او رو قدسی میدانستن. قدرت رو، قدرت رو میگفتن یک امر قدسی است و به عنوان میراث معنوی قدرت رو میراث معنوی میدونستن که در آثار افلاطون و ارسطو و حتی مثلا افراد مثل تالس و الکسیماندروس و آناکسیگوراس و اینا همه در تئوری های اینا قدرت با همین روی کرد دیده شده. قدرت باید پاک باشه، باید حاکم فرد فرض کنید شهوترانی نباشه، فرد کثیفی نباشه، فرد چجوری نباشه، باید قدرت به سمت پاکی ها سیر کنه، به سمت خدمت حرکت کنه. نی فلسفه قدرت رو اونا که مثلا مطرح میکردن، فلسفه قدرت همین چیزا مطرح میکردن با این زمینه پاکیش، میگفتن زمینه پاکی باید داشته باشه، بر اساس زمینه پاکی که داره به سمت این گونه امور حرکت کنه. پس بنابراین در ذهن همه انسان ها در همه کره خاکی و در همه نظام های سیاسی عالم همینه که قدرت جنسن پاکه، باید پاک باشه. خب این خیلی مهمه که قدرت از منابع منشأ پاکی برآمده باشه. لذا فلسفه و اندیشه سیاسی و فلسفه های سیاسی در آغازین روزهای تولد فلسفه در ارتباط با متافیزیک مطرح می شد. یعنی به لحاظ جنس قدرت رو متافیزیکی می دونستن. اینجوری همین الان هم برید در پس ذهن انسان ها نگاه کنید که حالا مثلا مثل مثلا حتی افرادی مثل میشل فوکو هم همین حرفا رو زدن که در دیسکورها، دیسکورها یعنی اونایی که پس ذهن وجود داره که ما ترجمهش کردیم به گفتمان، مثلا در گفتمان جامعه انسانی قدرت پاک جنسش، در گفتمان ذهنی انسان ها عدالت باید اجرا بشه، عدالت پاک باید اجرا بشه. این تو پس ذهن آدم ماست که ازش تعبیر میکنیم به گفتمان. حالا اشتباهی هم گفتمان رو در کشور ما به کار میبرن، جایی اگر دو نفر با هم صحبت میکنن میگن گفتمانی، گفتمان نیست. گفتمان یک کاوش ذهنی در از پس ذهن جامعه هاست. از یا مثلا حالا بالاخره مسائل مثل حکومت پاک، ولایت فقیه، ولایت امام، امام معصوم، رهبر پاک، قانون پاک، فطرت بشر به این سمت بوده. الان تو هم غربم که آدم های فاسد فاسد شد، شما اگر بشینید یک جلسه با اینا بتونید ذهنیاتشو بخونید میگن بله قدرت باید پاک باشه، خودشون خیلی ناپاکن ولی میگن قدرت باید پاک باشه. پس بنابراین قدرت در منظومه فکری بشر و بعدش در منظومه فکری تلایداران حکمت و پیشگامان حکمت، حکمت سقراطی، حکمت افلاطونی و اینها، قدرت متصف به حسنه، به پاکیست، به نیکیست، به طهارته، به قدسیته، به نزاهته. خب چون که ما می‌بینیم بر اساس اندیشه های ارسطو و افلاطون جایگاه قدرت برگرفته از اراده الهی تصویر میشه، لذا میگن قدرت باید پاک باشه. اما متاسفانه عصر مدرن که شروع شد، عصر جنتلمن بازی ها که شروع شد، عصر افسار گسیختی های بشر که شروع شد، همه چیز قدسیت زدایی شد. مثلا یک از چیزایی که در سکولاریزم مطرحه اینه که همین که سکولاریزم آمد در دنیا حاکم شد، قدسیت زدایی کرد از همه چیز. انسان دیگه نسخه آفرینش الهی، نسخه منحصر آفرینش الهی نبود. طبیعت آیت الهی نیست، سیاست برنامه خدا برای اداره جامعه بشر نیست، اخلاق برگرفته از امهات اخلاق الهی نیست. همه چیز دیگه، همه چیز شیطانی شد. شیطان خوب قلمرو پیدا کرد از عصر مدرن به این طرف در بین بشر، و لذاست که ما میخواییم بگیم که قدرت باید از راه قدسی و پاک حاصل شده باشد. یک عبارت رو من یه مقاله در مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلام نوشتم، تمرکز قدرت در حاکم اسلامی، اون چاپ شد. از اون یک متنی رو از اون نوشتم، بخونم این متن رو که عرض کنم. بله، اونجا نقل قول کردیم از راسل که راسل هم به همین عقیده اعتقاد داره که قدرت اول جنس پاک داشته، از اول قدرت پاک بوده. میگه که نمونه کلاسیک قدرت از طریق باور، نمونه کلاسیک قدرت از طریق باور انسان ها اسلام است. البته حرفای اشتباهی داره تو این عبارت ها، من عبارت رو نقل میکنم به خاطر پاکی قدرتش، ولی حرفای اشتباه زیاد داره راسل. مثلا راسل فیلسوف بزرگی بوده ولی اشتباهش به ما بزرگیش اشتباه بزرگیه. مثلا یک جایی میگه من نمیدونم چقدر فرزند نامشروع در اروپا از من به دنیا آمده که خبر ندارم تعدادشون چقدره. این آدم مثلا راسله، مثلا برتان راسله، یک جای خودش گفته این رو. نمونه کلاسیک قدرت از طریق باور و قدسیت اسلام است. نمونه باور قدسی اسلامه. پیامبر اسلام بر منابع مادی عرب چیزی نیفزود، منابع مادیش رو چیزی اضافه نکرد، یعنی در جنگ‌های این چیزی اضافه کرده باشه. با این حال چند سال پس از اون عرب‌ها با شکست دادن نیرومندترین همسایگان خود امپراتوری بزرگی برپا کردند. بدون شک دیانتی که پیامبر اسلام بنا نهاد عامل اساسی توفیق ملت عرب بوده است. حالا اسلام رو عربی کرده، حالا اسلام عربی نیست اصلا، چون در اون جنگ‌هایی که مسلمین شرکت داشتن ایرانی‌ها بودن، ترکیه بودن، مثلا از ملتیه مثلا خیلی ها رفته بودن و در این جنگ ها حضور داشتن، ولی اینا آمدن عربیش کردن، اسلام ناسیونالیستی رو میخوان بباورنن به جامعه انسانی. میگه پیامبر، بله، عامل اساسی توفیق ملت عرب پیامبر اسلام بوده. پیامبر اسلام در پایان عمر خود به امپراتوری بیزنطیه، یعنی اروپا، بیزانس، اعلان جنگ داد. گیبون از انحطاط و سقوط امپراتوری روم میگوید، میگه مسلمانان واهمه کردند و بهانه آوردند، پیامبر میخواست این کار رو بکنه، مسلمانان واهمه کردند و بهانه آوردند که پول و اسب و آذوقه ندارند، فصل درو است و گرمای تابستان طاقت فرساست. پیامبر خشمگین شد و گفت گرمای جهنم بیشتر است و نخواست آنها را مجبور به جنگ کند، که در سوره مبارکه توبه آمده فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا به اموال و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا یفقهون. خب بعد میگه که ایمان دینی ملت عرب را متحد نگه داشت و در جنگ به اونها قوت بخشید. علت آن بود که خدا رهبرانشون را قدرت داده بود، منشأ الهی داشت، منشأ الهی قدرت. خب منشأ الهی قدرت میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. منشأ الهی قدرت میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. منشأ الهی قدرت بیان میکنه که اونایی که در مقابل پیغمبر اسلام ایستادن در مقابل خدا ایستادن. و آیات در این زمینه فراوونه که خداوند این منشأ ربانی رو این خداوند این منشأ ربانی است و قدرت رو جعل میکنه برای حاکم. پس یکی از چیزهایی که قدرت در نظام اسلامی شرطه این است که منشأ چی داشته باشه؟ الهی داشته باشد. پس بالاخره مبانی دینی قدسی و الهی در اسلام این است که قدرت باید از ناحیه خداوند تفویض بشود و تفویض قدرت است. و لذا شما ببینید آیه دوستان ببینید مثلا حتی چون این قضیه جا افتاده بوده که قدرت باید منشأ الهی داشته باشه، بعدن حکومت هایی هم که آمدن خودشون رو سایه خدا میدونستن. همین شاه نمیگون خدا شاه میهن، میگون خود شاه سایه خداست. از این منشأ معنوی اینا سوء استفاده میکردن و منشأ الهی رو به خودشون نسبت میدادن، میگون ما و داستان سرایی هم میکردن که نمیدونم پنجه حضرت ابوالفضل پشت شاه نمیدونم چیه و چیه و این حرفا. میخواستن به دلیل این که مردم همه میگن قدرت منشأ قدسی داره و منشأ الهی داره، میخواد بگه منم اینجوریم. ولذا همواره در طول تاریخ خدا سایگان میگوند اینا سایه خداوندن در روی زمین. پس قدرت اولا منشأ چی داره؟ الهی داره. پس پاکه، چون پاکه از راه طبیعی میخواد حاصل بشه، از راه قدسی میخواد حاصل بشه، پس منشأ الهی داره. این اوله. خب این قدرت منشأ الهی داره که خوب خیلی بحث داره دیگه. خب میدونید دیگه چقدر بحث میشه کرد اینجا. بله؟ خودش یک ترم درزیه که جوابم نمیده یک ترم. که مثلا اثبات بکنیم پیغمبر از جانب خداست، امام از جانب خداست، امام بهش قدرت، خدا بهش قدرت داده و ولی فقیه هم از جانب خداست در دوره غیبت با شرایطی که در اون تصور میشه و تصویر میشه و هست، خودش یک منشأ الهی. پس دوم منشأ نفسانی حاکم، قدرتی که منشأ دومش منشأ نفسانی حاکمه، لیاقت‌های ذاتی حاکم. آقا ببینید اگر مردم درک بکنن، باور بکنن که این نفری که الان به عنوان حاکم آمده در این جامعه یه شخص عالم، دانا، حکیم، فرزانه، دلسوز و مدبره، تسلیم میشن. قبوله؟ واقعیتیه دیگه. پس اولا منشأ ربانی و الهی دارد، ثانیاً منشأ نفسانی در خود حاکم داره، کفایت، اهلیت، اهلیت حاکم، کفایت حاکم، کفایت ذاتی داره. پس کفایت ذاتی حاکم هم خیلی مهمه. این خودش منشأ قدرته. این گونه قدرتی از نفس حاکم و از وجود حاکم سرچشمه میگیره. شما مثلا در تاریخ هم مواردی جسته گریخته گاهی پیدا شده که یه حاکم مثلا لایقی در یک جای آمده، مردم ازش تبعیت کردن. مردم عن توئن و عن میلن و عن رغبتن بهش تمایل کردن و رفتن به سمتش، چون مردم نسخه های آفرینش خداوندن. اینا وقتی ببینن یک کسی آمده همه اون چیزی که باید در او باشه هست، میگن چاکرت. پس اون منشأ نفسانی کفایت و لیاقت که قدرت به او واگذار بشه، اون خودش قدرته ها، اون خودش قدرته. اصلا چه آدم مقتدریه، نگاهش اثر میکنه، یک کلمش فرد رو ممکنه به یک راه خطایی که بوده، از راه خطایی بوده که بازش بداره به یک راه حقی و ثوابی سوقش بده. پس بنابراین این گونه قدرت از نفس حاکم به دلیل کفایتی که در شخص حاکمه و اهلیتی که در او وجود داره سرچشمه میگیره. پس قدرت در نظام سیاسی اسلام هر آدم بلهی مثل ترامپ و مثل این مرتگه چجوری بگم مرتگه مجنون دیوانه هیچی نمیفهمه راش گم میکنه. حالا عجیبه مثلا ترامپ با اون مسخرگیش میاد بایدن رو مسخره میکنه باز. خلاله شما ببینید مثلا چی وضعی شده، میگه ما نمیدونه از این را بره یا از این را بره. خب این مردم که تبعیت نمیکنن از اینا، لذا اون اندی پاکی و روشنگری در جامعه خیلی مهمه. الان ما در بحث روشنگری کم مایه گذاشتیم، کم مایه گذاشتیم، روشنگری نداریم. خب ولی در زمان انتخابات هم از افرادی مثلا الان اینو پخش میشه خیلی ناجوره، یا افرادی میان که من یقین دارم خیلی هاشون رو دیگه دیدم اومدن صحبت کردیم، یا مثلا راهنمایی پایان نامه و رسالهشو من داشتم و میبینم که این بنده خدا پیاده در اولیاته، خب رفته اونجا نشسته دیگه، مای تأسفه. خب پس بنابراین این گونه قدرت از نفس حاکم سرچشمه میگیره به دلیل کفایت. عدالت داره، لذا در حاکم شرط است که عادل باشد، در حاکم شخص است که مدیریت داشته باشد، در حاکم شخص است که ایمان قوی به اراده الهی داشته باشد، در حاکم شخصی که علم و دانش قوی داشته باشه که بتونه بر اساس علم و دانش و حکمت و معنویت جامعه رو چیه اداره بکنه. خب این خودش قدرته ها، این خیلی قدرت بالاییه دیگه. رضا میگیم ائمه و پیامبران یه ابهتی داشتن، طرف قصد داشت بکشه به این امام رو، مثلا امام صادق علیه السلام رو، و هم میگو برین بیارینش منصور. امام رو که میبردن اونجا تا میدید وحشت میکرد، این ابهت این رو میشه کش؟ نه، این آدم آدمی نیست که بکشیش. بعدم که میگو بکشه قیابن میگو برین بکشه که خودش نبینه اون ابهت. خیلی عجیب بود که خب بنابراین قدرتی که به وسیله دانش، حکمت، علم، اخلاق، معنویت، مدیریت و کفایت ذاتی حاصل شده باشد، این قدرت فراگیر میشه، نهادینه میشه، مورد قبول قرار میگیره، مقبولیت پیدا میکنه. چنین فرد قادری، چون که در قرآن مجید ما اینا رو میبینیم، اون داستان بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی اذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا قال نبيهم قد بعث الله لكم طالوت ملكا قالوا ونحن وعنا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. در علم و دانش و در نیرومندی او رو شما خدا بر شما برگزیده او رو اصلا. بعد دیگه رفتن طالوت رو قبول کردن و قتل داوود و جالوت. در سوره بقره داستان قشنگیه، داوود جالوت رو کشت و خدا بهشون حکمت داد و بهش علم داد، دانش داد و این دو چیزا. خب بنابراین ما لذا میبینیم که در منابع دینی ما چنین آمده که بالاخره امام باید برترین فرد باشه. الامام یحلل حرامه و یحلل حلاله، الامام مطهر من الذنوب مبرئ من العیوب، اصل الاسلام النامی و فرع السامی بالامامت تمام الصلات و الزکات. یا فرمود که امام بالاتر از اینه که مردم بخوان انتخابش کنن. مردم نمیتونن این رو انتخاب کنن، مردم دوست دارن خدا، مردم هم دوست دارن این رو خدا انتخاب کنن. میگه ما نمیتونیم انتخاب کنیم. بعد حالا بحثای دموکراسی میاد و بحثای روشن فکریه، این خیلی روشن فکر معاب روشن فکر نیستن، خیلی روشن تاریک فکرن، واقعا برده فکری، مرعوبن، مجذوبن، اسمشو میزن روشن فکر. یک مدرنیته روشن فکری مقالاتی بود که آقای دکتر ظهیری جمع کرد، خیلی چیز جالبی شده، اون نگاهی بشه بد نیست، مقالاتی که ما نوشیم اینا رو جمع کردن در قالب یک کتاب تحت عنوان مدرنیته و روشن فکری. یا دیدگاه های مقام معظم رهبری روشن فکران، اصلا روشن فکری اسلامی، روشن فکر اسلامی سید جمال بود، روشن فکر اسلامی امام بود، روشن فکر اسلامی امروز مقام معظم رهبری است، روشن فکر اسلامی اینا بودن، اینا هستن که مبتنی بر گفتمان شریعت حرکت بکنه، بر اون چیزی که شریعت بیان میکنه بیاد. چرا این خواجه نصیر در یه عبارت قشنگی داره بیان میکنه، میگه که امام باید افضل رعیت باشه، یا امام مساوی با مردمه، یا پایین تر از مردمه، یا برتر از مردمه. ما اگر امام رو بخوایم بسنجیم یا بگیم مساوی با مردمه، یا بالاتر یا برتره، یا برتره یا پایین تره، یا برتره یا پایین تره. خب اگر امام مساوی با مردم باشه، انتخاب او ترجیح بلا مرجحه. به چه دلیلی رو ترجیح دادین بر دیگر؟ خب دیگر هم حق دارن بیان امام بشن. پس این باطله که مساوی رو بیاریم ما بر مردم حاکم بکنیم. یا امام پایین تر از مردم درکش، این که بطلانش واضحه واضحه، یا امام برتره. خب پس باید برتر باشه دیگه، که مردم هم بگن این از ما برتره، بهتر میفهمه، ایمان داشته باشن به برتری فهم او و چاکرش باشن و خضوع کنن که ما میخوایم بفهمیم چیزی. خب پس امام یجب ان یکون افضل رعیته. یا علی علیه السلام فرماید ایها الناس ان حق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه. اقواهم علیه یعنی قوت نفسی داره، قوت نفسانی داره، در درونش قدسیت ها و پاکی ها و طهارت ها و اینها وجود داره و میتونه رهبر باشه و مردم فطرتا او رو میخوان. چرا؟ چون مردم اگر میخوان مسافرت برن، 40 نفر هستن، میگن من توی 40 نفر کدومی که زمه بهتر میفهمه؟ این فطریه دیگه، کدومی که دیگرها بهتر میفهمه؟ میگن شما مسئول کارای این 7-8 روزی که میخوان مسافرت برن، مسئول شما، شما قبولتون داریم، بگین اینقدر پول بدین هم میدیم، بگین اینجا بایستیم میمانیم، بگین اینجا نایستیم نمیمانیم. خب پس اون منشأ دوم قدرت، قدرت نفسانی حاکمه. منشأ سوم که بگیم و بحث رو تمام بکنیم، منشأ سوم منشأ اجتماعی است، خواست و اراده مردم. و خواست و اراده مردم هم خیلی مهمه، مهمه که کمتر از دوتای قبلی نیست. اینا معادله و نسبت سنجی بخوایم برقرار کنیم با هم دیگر، همونقدر که اونا اهمیت داره اینم اهمیت داره. البته اهمیت اولویتش با اون منشأ الهی است، ولی همون منشأ الهی تا مردمی نباشن عملی نمیشه، عملی نمیشه. پیغمبران حکومت دست نگرفتن چون مردم نیامدن، ائمه ما هیچ کدوم حکومت به دست اونجور که باید نگرفتن چون مردم پراکنده شدن. ای که علی علیه السلام بفرماید من حتی سلام میکنم جواب نمیدنم، این خیلی دیگه درد بیدرمونی بوده واقعا. مظلومیت علی علیه السلام و اون مولای بزرگ رو نشان میده که چقدر عجیب بوده که مثلا بگه اون نفر آمده شکایت میکنه که من سلام میکنم جواب مردم احترام نمیذارن، یک عبارت اینجوری بود الان از یادم رفت، فرمود که من سلام میکنم جواب نمیدن. تو میگی سلام هم نمیکنن، من سلام میکنم جواب هم نمیدن. و پس خواست مردم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در میان هر امتی رسولی رو ما فرستادیم که این مردم شما خدا رو عبادت کنید و از طاغوت دوری بجویید. یا همه جا خطاب به مردمه. اصلا شما همه جا نگاه کنید خطابات قرآن همه جا به مردمه دیگه، نیست مگر؟ ما آتاکم الرسول فخذوا، اون چی که پیغمبر به شما گفته انجام بدید، از فرمان پیغمبر تخلف نکنید. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. چرا پیغمبر به فرمانش عمل نمی کنید؟ مردم خیلی مهمن. ولذا بعضیا وادار شدن به اینکه مشروعیت حاکم رو مشروعیت دوگانه بدونه، که من قبول ندارم این رو. بگن مشروعیت حکومت یک مشروعیت الهی داره، مشروعیت مردمی داره. نه، مردم مقبولیت داره فقط، مردم مکلفن، مشروعیت بخش نیستن مردم.
از قوه به
فعل در میاره، یعنی امر مشروع رو نهادینه میکنن مردم و خیلی مهمه. خب پس مردم در حرکت‌های اجتماعی، تاریخی و سیاسی در تعیین سرنوشت برای خودشون نقش تعیین کننده و بنیادی دارند. خواست مردم وانهادن قدرت به حاکم، این منشأ دیگر انتشار قدرته. خب مردم وقتی که میان، ببینید مردم وقتی میان قدرت تودهی، تودوار، قدرت تودوار، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت‌های پنهان از ناحیه مردم به حاکم داده میشه و حاکم میشه قدرت. یعنی در مردم همه قدرت‌ها رو نهادینه میکنن در یک جا، در یک جا متمرکز میکنن، قدرت خودشون رو واگذار میکنن، تفویض قدرت میکنن. همونطور که خدا تفویض قدرت کرده، مردم تفویض قدرت میکنن به همین حاکم اهل. بنابراین نظر مردم که ما ازش تعبیر به اقتدار سنتی هم میکنه، بعضی تعبیر میگن این اقتدار سنتیه. خب اقتدار سنتیه، همین که کلمه سنتی میاد بهش حمله میکنه، میگه این اقتدار سنتیه، ارزش نداره. خب شما بگیم اقتدار مدرن، اقتدار مدرن سرنیزه است. اقتدار مدرن همین حرفایی که این غربیا دارن میزنن، این میشه اقتدار مدرن. دوره مدرن همینجور شد دیگه، همه چیز قدسیت زدایی شد، الهیات زدایی شد، الهیات ازش زدوده شد. یه چماقی هم زیر سر مردم گرفتن، گفتن یا قبول کن یا بمیر، یا با ما یا بر ما، اگر بر ما باید بمیری. این کاری بود که قدرت‌های دوره مدرن، قدرت‌های سکولار، قدرت‌های لیبرال، قدرت‌های مادی، قدرت‌های شیطانی آمدن بر جامعه بشر این قدرت‌ها رو چور کردن، حاکم کردن. بنابراین حالا مثلا علی علیه السلام هم بعد از اون همه تأسف‌های تاریخی فرمود در خطبه شقشقیه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة و وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الله يغار على كذة ظالم ولا صغب مظلوم لألغيت حبلها على غاربها لسغيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفتة عنز. و بعد همین جا فرمود فما راعني إلا والناس إلا كعرف الضبع ينصالون علي من كل جانب حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفایی. هیچ چیز مرا وادار به پدرش خلافت نکرد مگر اینکه دیدم مردم، تمثیل دیگه، مانند موهای دور گردن کفتار اینجور ازدحام کرده بودن دور من، شق اطفایی. دو طرف جامعه هم از بس میگوند یا علی یا علی حکومت رو، خلافت رو بپذیر، وطع الحسنان، حسن و حسین زیر دست و پا رفتن. هرچی حسن و حسین فریاد میزدن آقا مردم نهید، اونا دیگه در سن مثلا 30 سالگی 27-28 سالگی بودن دیگه، هرچی داد میزنه مردم این کار رو نکنید. ولی در این حال با همون وضعیت که سنین بالایی هم دو نور عظیم و دردان های الهی داشتن، در این حال زیر دست و پای مردم رفتن، از بس اینا چیز ازدحام کرده بودن. بعض فرمود فلان ما نهست و بالامر، ولی همین که من حکومت رو به دست گرفتم نکست طایفه و مرقت اخرى و قصت آخرون، یا عده ناکسین شدن، عده قاسطین شدن، یا عده مارقین شدن و اینها. بنابراین بحث قدرت اولا پاک است، ثانیا در فطرت بشر این پاکی نهادینه هست. بشر ذاتن میخوان که قدرت قدرت پاک باشه، معطوف به فضیلت ها باشه، و در اندیشه اسلامی قدرت از منابع پاک گرفته میشه. قدرت پاکه، یک منشأ الهی دارد، دو منشأ نفسانی حاکم دارد، حاکم منشأ نفسانی داره، منشأ نفسانی حاکم و حکومت، حکومت هم منشأ نفسانی باید داشته باشه. نفس حکومت ایجاد به قانون داره، ساختار داره، حکومت هم باید همینجور مردم اینجوری نگاه دارن، نگاه ما اگر کشفی بخوایم اندیشه های اینا رو کشف کنیم، از پنهان استخراج کنیم و همون گفتمان ها را، دیسکور ها را در حقیقت به قول اونها اکتشاف بکنیم، همینه. و همچنین منشأ اجتماعی دارد که منابع اجتماعی قدرت در دست فقیه قرار میگیرد. پس این منشأ ها انشاءالله تا بریم، ما اینجا خیلی مسئله یادداشت کردم، بازم مثلا همین جلسه بگم دیگه نشد، انشاءالله برای جلسات بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم، استفاده کردیم جناب آقای دکتر نوایی عزیز. من حالا اگه دوستان سوالی تا موقع خاص بشه مطرح بکنم، یه خلاصه ای از مباحثی که استاد فرمودن عرض بکنم. بس در موضوع بس قدرت در حاکمیت اسلام بود که جناب استاد چند نکته قبلش مقدماتا فرمودن که حاکمیت و قدرت دو عنصر جانمایی برای دولت هستش. لازمه دولت حاکمیت و اقتدار هست. نهادی شدن قدرت و حاکمیت یعنی که دولت شکل گرفته، پس دولت ذاتاً وابسته قدرت و حاکمیت است. تشکیل دولت یعنی قدرت و حاکمیت رو همراه داره. دولت ها نیازمند به اقتدار عالی هستند. البته فرمود مراد از دولت همون نظام سیاسی که شامل قوه مقننه و قضاییه و مجریه است. اشاره کردن که سید کاظم حائری در کتاب دروس الحکومت الاسلامی فهمد که صفات زعیم اسلامی در سه صفت است: در فقاهت، در عدالت و قدرت برای اداره جامعه. اجمالا حاکم اسلامی نیازمند قدرت است. قدرت هم متمرکز و جامعه باید باشه. باید منابع قدرت سیاسی اقتصادی نظام اجتماعی و غیره در اختیار باشد، یعنی باید فصل خطاب باشه. فرض ما این است که امام معصوم است، در زمان غیبت کبرا فقیه جامعه و شرایط در واقع جانشینیشون هستش. قدرت در سیستم های لیبرال صرف اراده حاکم هست. در اسلام استفاده از قدرت در واقع جدا میشه. اهداف استفاده از قدرت در اسلام یا همون نظام سیاسی از نظام های لیبرال جدا میشه. تفاوتش در این هستش که معاش در از راه درستش تأمین بکنن در اسلام، یعنی حاکم سیاسی برای مردم. اداره مجتمع اسلامی بر اساس تفکر اسلامی باید باشه. مقوله امنیت هستش، امنیت سیاسی اقتصادی اجتماعی. ساختار امنیت با چیزی که در غرب هست در اسلام متفاوت هست. زمین سازی بومی برای علم و دانش هست در تفکر اسلامی. در غرب فقط میخوان در انحصار خودشون باشن، اشاره دیگه داده نمیشه. در نظام های لیبرال صرفا تأمین دنیاست، اما در تفکر اسلامی نظام سیاسی تلاش به سمت پاکی هاست. در شرایط بحرانی در اسلام در برابر قدرت های ستمگر ایستادگی میشه. رسالت نظام سیاسی اسلام بشریت را از مظالم فراوان نجات میده. بنابراین تمام این موارد مستلزم کسب قدرت هستش، البته قدرت پاک. ما موظف به کسب قدرت و تأسیس نهادهای قدرت هستیم با توجه به مقدماتی که استاد فرمودن. پس حاکم اسلامی به عنوان فصل الخطاب برای اجرای اهداف اسلامی احتیاج به قدرت دارد. افراد بزرگی مثل خواجه نصیر، فارابی، سینا هم به این مسئله اشاره کردن. اشاره فرمودن که مثلا خواجه نصیر میفرمایند که سیاست جامعه و اداره جامعه نیاز به وضع شریعت یا همون نظام نامه است. شریعت همون برنامه زندگی ساز است، مستلزم وجود شخصی است که برتر از دیگران باشد، که عنایت الهی البته در حق شده باشه و به احتیاج به قدرت داره. در ادامه به شرایط تحقق حاکم قدرت در حاکم اسلامی اشاره فرمودند که قدرت از راه طبیعی حاصل شده باشد، از راه مطلوب و پاک حاصل شده باشد، نه با غلبه یا زور و تزویر، اون چیزی که در تفکر لیبرال و غربی بهش اشاره میشه. باید منشأ نفسانی داشته باشه، فرد عادل باشه، تقوا داشته باشه و شرایط دیگه که فرمودند، منشأ مذهبی و الهی داشته باشه و منشأ اجتماعی و مردمی داشته باشه. بنابراین قدرت پاک معطوف به فضیلت هاست، قدرت از منابع پاک گرفته میشه و در تفکر اسلامی هم بهش اشاره شده. انشالله اگه بنده خلاصه رو درست عرض کرده باشم، عمر باقی باشه، انشالله در جلسات آینده در ادامه بست خدمت استاد محترم خواهیم بود. حالا اگر دوستان حاضرن و کسانی که از طریق فضای مجازی در خدمت چون هستیم، اگه سوالی داشته باشن، ما در خدمت عزیزان هستیم. یکی از دوستان تشکر کردم. خب اگه فرمایش ندارن استاد،
خیلی ممنون.
قرار شد جلسات ادامه بده، نکته که شما فرمودید باشه، انشالله جلسات بیشترم شد مشکل ندارم، ما خدمتتون هستیم. اگه سوال نیست فرمایش شما نکته پایانی
ندارم. متشکر از دوستانی که
پشت مورد فرمایش نجا باید استفاده میکنیم. خیلی متشکرم، ممنونم از استاد محترم که علی‌رغم مشغله فراوان دعوت ما رو پذیرفتن و همه عزیزانی که در ابتدای جلسه عرض کردم کمک کردن در برگزاری این جلسه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.